بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در احکام و حکم اوانی بود. مرحوم سید در مسئله اول متعرض شد نسبت به آنیه. خدمت شما عرض کنم که از جلد حیوان نجس العین باشه یا جلد میته باشه. بعد وارد شد در حکم خاموشه بعد وارد شد مرحوم سید در حکم آنیه قصبی. این مسئله اول بود که تمام کردیم. رسیدیم به مسئله دوم، بحث امروز ماست. اوانی المشرکین، مسئله دو. وسائر الکفار محکومتون به طهارت. ایشون می‌فرمان که از مشرکین یا سائر کفار اگر اینها انائی داشته باشن، انائی اینها محکوم به طهارته. مثلا ما میتونیم از غیر مسلمان ظروف اونها را آریه بگیریم، لیوانی دارن، پشخابی دارن، کاسه‌ای دارن، اینها را آریه بگیریم و از اون استفاده کنیم. وقتی که میگن محکومان به طهارت، این ناظر به طهارت ظاهری است، چون ما شک داریم که آیا پاکه یا نجسه. چون مرحوم سید از کسانی که قائل جمیع کفار نجسند، احتمال میدیم دست خیس زده به این انا، به این پشقاب، به این ظرف. خب ما در اینجا اصل طهارت رو داریم، هم استصحاب طهارت رو داریم، هم قاعده طهارت رو داریم. نمیدونیم با نجس ملاقات کرده یا نکرده. استصحاب میگه ملاقات نکرده. نمیدانیم که آیا پاک است یا نجس. قاعده طهارت میگه پاکه. این خب واضحه تا این مقدار. منتها چیزی که هستش، ما یه روایاتی داریم که این روایات میگه اناء کافر و غیر مسلمان نجسه. خب اگر این روایت سند و دلالتش تمام باشه، با وجود اماره، با وجود این روایات، دیگه نمیشه به اصل رجوع کرد. باید بگیم که نجسه. اون روایات چیه؟ یکی از اون روایات رو میخونم. در صحیح زراره داریم عن صادق علیه السلام، انه قال فی آنیت المجوس از اضطررتم الیها فاغسلوها بالماء. میگه اگر مستر شدید، ناچار شدید که از آنیه مجوس استفاده بکنید، فاغسلوها، اول آبش بکشید بعد استفاده کنید. خب این روایت در مورد مجوسه. مجوس میدونیم که قطعا خصوصیتی نداره، فقط به اعتبار اینکه غیر مسلمانه. پس معنای از اضطررتم یعنی استفاده نکنید از اناء غیر مسلمان، از اناء کفار استفاده نکنید. و اگر مستر شدید چیکار کنید؟ اگر مستر شدید آبش بکشید. خب این معلوم میشه که استفاده از این اناء جائز نیست، مگر اینکه تطهیرش کنید. خدمت شما عرض کنم که حالا فقط پیش فرضمون اینه که نجسه. اگر گفتیم پاکه، اگر گفتیم پاکه خود این روایات میشه چی؟ اگر گفتیم پاکه خود این روایات میشه از روایاتی که میگه نجسه، میشه جزء طائفه اخباری که میگه اهل کتاب یا کافر نجس هستش. بله، اینجا وقتی که امام میگه فغسلوهو، بالملازمه دلالت میکنه که نجس هستش و بالملازمه دلالت میکنه که کافر هم نجسه. آره اینه، بحثاش میاد، اما این روایت مطلقه. میگه از آنیه مجوس میخواید استفاده کنید، آب بکشید.
مطلقه
میدونم، اما این نفی به اصطلاح نسبت به بقیه ساکته، نه که مدلول داره، ساکته نسبت به بقیه، این نسبت به غیره اینا ساکته. فقط در مورد اینا میگه اینا را از اینها آب بکشین، معناش اینه که اینا اینها نجسه. ما اصل داریم، خب با وجود این روایت که دیگه به اصل نمیتونیم تمسک کنیم. این روایت میگه نجسه، این روایت میگه اناء مجوس نجسه. خب وقت بل ملازمه چیه؟ یه ملازمه استش که اگر مجوس پاک باشه چه خصوصی داره که اناءش نجس باشه؟ یه لاغلش اشکال نداره، به خاطر اون ذبیحهشونه، امام توش قید ذبیحه نیورده، کارش این همون قید نیورده مطلقه. حتی اگر اینایی هنوز به اصطلاح استفاده نشده باشه، توش اکل و شربی هم انجام نشده باشه، امام میگه آب بکشیم. حالا نه بحث میکنیم همه ره. فرض اینه که اینا تمیزه، اینا نه، ایشون میگن قبلا نجس شده چون قبلا توش غذا خوردن، نه الان توش غذا هست. نه این روایت مطلقه، اینا بحثاش میاد میشه معارض دیگه، میشه معارض. ما هستیم و الان فقط بحث اینا، این روایت میگه اینا مجوس نجسه. میگیره به اطلاقش همه اینا رو میگیره. غیر مستعمل این توش قضا نخورده، نه اینکه غیر مماز تماز، نه اینکه کافر بهش دست نزده، بله نه اینکه کافر بهش دست نزده، ولی کافر آبش کشیده باشه اونم میگیره. اینا ای که توش غذا خورد و آب کشیده، تو رودخونه آب کشیده، اونم میگیره. خب پس قاعده طهارت میگه اینه، اینا پاکه. اما این روایتی داریم، روایت دیگه هم داریم به این مضمون که اینا اهل کتاب و اینا غیر مسلمان ره وقتی میخواید که ازش استفاده کنید آب بکشید. خب آدرس این روایت هست جلد 24، بله جلد 24 صفحه 210 حدیث 2. خدمت شما عرض کنم که ببینیم آیا این روایت رو میشه بهش اخذ کرد یا نه. در این روایت دو احتمال هست. گفتیم مدلول این روایت چیه که فرمود از ضررتم فغسلوها بالماء، مدلولش چیه؟ این اناء کافر نجس. دو احتمال در این هستش در نجاست. یکی این که مراد امام نجاست واقعیه باشه، دوم اینه که مراد امام از این نجاست ظاهریه باشه. نجاست واقعی معناش اینه که اگر یک غیر مسلمانی مالک اناء شد، اون اناء یسیر و متنجسه. به مجرد این که مالک شد، به مجرد اینکه صاحب یک انا شد، انا میشه نجس، میشه متنجس و ما این انا رو باید بشوریم. این دو احتمال هست. احتمال اول نجاست واقعی باشه، نجاست ظاهری بعد میگم. خب در نجاست واقعی، این نجاست واقعی دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که این اصلا خلاف ارتکازات ماست که به مجرد علقه اعتباریه ملکیت یسیر و متنجسه. یعنی این انا مال مسلمانه، تا یه کافری این انا رو خریداری کرد و شد ملک اون کافر، یسیر و متنجسه. این اصلا با ارتکازات متشرعی ما اصلا نمی سازه که این علقه اعتباریه تا پیدا میشه. یکی از اسباب تنجس چیه؟ علقه ملکیت کافر است نسبت به اینا. این یه مطلب که اصلا با ارتکازات نمی سازه که این نجاست واقعی مراد باشه. نه ارتکاز یعنی ما که در جو شریعت بزرگ شدیم این امور اعتباری رو منشأ و سبب تنجس نمیبینیم. نه این روایت که نداشت ملاقات. نمیدم اونا هم باعث شکلی ارتکازات ما شده. یعنی پس علقه ملکیت موجب اونا نفع نمی کرد. اونا مفهوم نداشت. نفع نمی کرد. در ارتکاز ما اینه که علقه ملکیت باعث تنجس نمیشه. مضافاً بر این که ما روایتی داریم که اون روایت ازش میشه فهمید که اصلاً نجاست اناء کفار مربوط به تملک اونها نیست، بلکه مربوط به اون غذایی است که تو اون استفاده میکنن. مثل چی؟ خدمت رو از کنم در صحیح محمد ابن مسلم داریم. انا احد هما علیهم السلام قال سألته آنیت ان آنیت اهل الكتاب. امام فرمود لا تأکلوا فی آنیتهم اذا کانوا یأکلون فیه المیتت و الدم و لحم الخنزیر. اگر اینها تو این غذا تو این انا خون میخورن یا میته میخورن یا لحم خنزیر میخورن شما از این انا استفاده نکنید. این به وضوح نشون میده که آنیه اهل کتاب اگر نجاست داره، نجاستش به خاطر تملک اونها نیست، بلکه به خاطر غذایی است که در اون میخورن. لذا شرط هم کرده امام ادا کانو یأکلون فیه المیته و دم و لحم الخنزیر، گفته لا تأکلو، اکل نکنید. این روایت هم به وضوح نشون میده که خود تملک موجب نجاست نمیشه، بلکه اون چیزیست که در اون میخورن، حالا یا لحم خنزیر یا امثال اون. آدرس این روایت در همون باب حدیث 6، یعنی صفحه 210 بود، این صفحه 211 حدیث 6 میشه. و یا اینکه مراد امام چیه؟ از این نجاستی که فرموده نجاست ظاهری است. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام در اینجا استصحاب و بر قاعده طهارت را از کار انداخته، گفته باید احتیاط کنید. بله ما هر چیزی که شک کردیم پاکه یا نجسه قاعده طهارت درش جاریه، الا در خصوص چی؟ انا. یعنی به خاطر این روایت خاصه قید میزنیم روایات استصحاب و روایت قاعده چی؟ طهارت ره. خب این تناسب داره. چرا پس تناسب داره؟ چون به جهت این که این در مورد خصوص اناء کفاره. در اناء کفار استصحاب طهارت جاری نمیشه، در اناء کفار قاعده طهارت جاری نمیشه و این هیچ مشکلی هم نداره. شاره در اینجا چون خصوصا در انا نوعا به این صورته که در انا اشیایی رو شرب میکنن یا اکل میکنن که در نزد ما چیه؟ نجسه. در نزد مسلمان ها نجسه، مثل میته، مثل لحم خنزیر و امثال این. خدمت شما عرض کنم این احتمال دوم هست. این احتمالم چیه؟ این احتمالم خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ چون حکم ظاهری ما رو جاییست که ما شاکیم، جاهلیم، نمیدانیم و در این روایت اخذ نشده شک. امام فرمود وسترتم فقسلوها بالماء، این رو قسل به ماش کنیم. وسترتم فقسلوها بالماء. خدمت شما عرض کنم هیچ در شکی اینا اخذ نشده، این هم خلاف ظاهره. پس این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت یکی از دو تا توجیه رو فقط میتونه داشته باشه. یکی این که حملش کنیم بر چی؟ بر نزاهت، برای دفع چی؟ کراهت. این انائیست که درش مزنه استعمال هست یا مورد استعمال هست، شما در این روایت خوبه که در اینجا خوبه که چیکار کنیم؟ قصر کنیم. حمله بر نزاهت میشه. یا هم میشه بر جایی که ما علم داریم که قبلا در این اکل خنزیر شده، اکل این شده، به عبارت دیگه علم به نجاستش رو داریم. و به صورت عادی هم، به صورت عادی چیه؟ به صورت عادی ما علم پیدا میکنیم که این انا چیه؟ نجسه. چرا؟ چون به جهت این که اگر بگیم کفار پاکن، خب در انا کفار امور شور و اکل میکنن که در نزد ما چیه؟ نجسه. یا این که اگر گفتیم کفار نجسن، به صورت عادی آخه دست خیس میزنن به این، با دو تیکه چوب این آب نمیکشن، با دستشون میشورن دیگه. خیلی بعیده، اون زمان که دستکش هم نبوده که بگیم شاید دستش دستکش بوده. الان متداوله که در وقت ظرف شستن عده افراد دستشون چه میکنن؟ بسا دستکش میکنن. اما در این زمان که نبوده. پس این را حملش میکنیم بر اون مواردی که به صورت عادی در اون زمان افراد علم داشتن که این نجسه، یا به خاطر معکول و مشروب داخلش، یا به خاطر بنابر قول به نجاست دست خیسی که حتما بهش میخورده. لذا امام فرمود که آبش بکش. که چی حملش کنیم؟ یه احتمال داره که اونجا قاعده طهارت شامل میشه، منتها برای این که به اون نزاهت برسه و اون کراهتش برطرف بشه امام هم کرده به قصد. اگر علم داشته باشیم بله، وقت این رو هم میکنیم بر صورت متعارف. صورت متعارف اینه که اشخاص علم دارن که این انا نجسه. نه دیگه، این نیست. دو تا احتمال دادیم، گفتیم یا باید اگر هم بشه بر اون، اگر مطلق باشه، یا هم بشه بر اون امر رائج و متداول. و اون متداول اینه که ما علم داریم که چیه؟ به صورت عادی این نجسه. بله، یعنی کسی قائل به نجاست غیر مسلمان باشه، انسان اگر قطع برش پیدا نشه اطمینان برش پیدا میشه که این چیه؟ نجسه. آخه چجوری آبش میکشیدن؟ هر چه فرض کنیم با دستشون آب میکشیدن، فرض کنیم که دستاشون هم نجسه. خب بعد سید قید میزنه مالم یعلم به ملاقاتهم لحام الرطوبت المصریه. این که گفتیم پاکه، شرطش اینه که علم نداشته باشیم به ملاقات با رطوبت مصریه. اگر علم داشته باشیم که دستشون و بدنشون خورده به این انا با رطوبت مصریه، نجسه. این وجهش روشنه، چون به جهت این که وقتی علم داریم با دست خیس بهش دست زدن، اگر شک کنیم که بعد تطهیر شده یا نه، استصحاب نجاست رو داریم و استصحاب نجاست بر قاعده طهارت حاکمه دیگه، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. برسه خب این فرمایش سید مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که غیر مسلمان نجسه، کما این که فتوای ایشان اینه. ایشون قائله که کافر به جمیع اقسامهی، غیر مسلمان به جمیع اقسامهی نجسه. ماها که کافر پاک میدونیم، لذا فرق نمی کنه چه دست خیس بهش زده باشه یا نزده باشه. به شرط ان لا تکونه من الجلود فالا فمحکومتون به نجاست. خدمت شما عرض کنم که سیدی قید دوم رم اضافه کرده، و اون اینه که اون انا از جلد نباشه. سابقا خب بسیاری از ظروف را از جلد درست میکردن. خود مثلا مشک یک ظرفه، خود سطل یک ظرفه، سطل و مشک و امثال اینها را از جلد درست میکردن، یعنی ظروفی از جلد امر کاملا متداولی بوده. خب سید میگه اگر یک انایی بود از جلد و این انا ملکی غیر مسلمان بود، خب وقتی که ملکی غیر مسلمان بود، الان نمیدانیم این جلد مزکاست یا غیر مزکاست، باید اجتناب بکنیم. پس اگر یک انایی از کافر به دست ما رسید از جنس مثلا چوب یا فلز یا شیشه، باش معامله طاهر میکنیم. اما اگر عنایی از جلد به ما رسید و شک میکنیم که این عنایی که رسیده به ما آیا جلدش مزکا یا غیر مزکا، باید اجتناب بکنیم. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم تذکیره داری. استصحاب میگه این جلد مزکا نشده است. وقتی که استصحاب عدم تذکیره داریم، بنابراین میگیم این جلد محکوم به چیه؟ به نجاسته. خب یه صحبتی راجع به خود این استصحاب عدم تذکیه عرض کنم و بعد ببینیم آیا این استصحاب عدم تذکیه جاری میشه یا نه. این استصحاب عدم تذکیه استصحاب عدم ازلی نیست، عدم نعتیه. بعضی فکر کردن این استصحاب عدم ازلیه، میگیم این حیوان اون زمانی که زنده بود مزکا نبود، بعد که زهاق روح شد نمیدونم مزکا شد یا نشد، استصحاب میکنم عدم تزکیه زمان حیات ره. این میشه اصل عدم ازلی. عدم ازلی در ذهن شریفتون باشه، ما یک قضیه سالبه داریم، منتها متیقن سالبه به انتفاع موضوعه، مشکوکش سالبه به انتفاع محموله. مثلا نمیدانم این انسانی که اینجا ایستاده مرد است یا زن است، اینو نمیدانم. فرض کنیم مرد بودن موضوع تکلیفه، استصحاب چی میگه؟ میگه اون زمانی که این مرد نبود، یعنی این انسان به وجود نیامده بود، این چیه؟ مرد نبود. همین شخص اشاره میکنیم، میگیم قبل وجودهی، یعنی قبل تکونهی مرد نبود. خب معلومه وقتی که نبوده مردن نبوده. الان که هستش نمیدانم مرد هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم کونهی رجلن. میگم اون زمانی که نبود رجل نبود، الان هم رجل نیست. ببینیم قضیه متقنه ما چیه؟ هازا لیسه به رجلن. قضیه مشکوک ما چیه؟ هازا لیسه به رجلن. این مشکوک ماست. اما هازا لیسه به رجلن سالبه به انتفاع موضوعه. و هازا لا یکونو لیسه، نه لا یکونو زمان حال باشه. هازا لا یکونو به رجلن زمان چیه؟ سالبه به انتفاع محموله، چون این انسان هست. این چه استصحاب عدم ازلی؟ استصحاب عدم تذکیه استصحاب عدم ازلی نیست، عدم نعتیه. چرا؟ تذکیه یکی از حوادثه. حوادث یعنی چی؟ یعنی امریست که مسبوق به عدمه. یک فعله، تذکیه یک فعله. این حیوان نمیدانم فعل تذکیه بر او واقع شد یا نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه تذکیه بر او واقع نشد. امر حادث یا تذکیه؟ نمیدانم تذکیه شد یا نشد. خب یک زمانی تذکیه بر او واقع نشده بود، مثلا روز شنبه زنده بود، تذکیه بر او واقع نشده بود. نمیدانم این تذکیه شد یا نشد، واقع شد یا نشد. این بهش میگیم استصحاب عدم نعتی در قبال استصحاب عدم ازلی. ماها از کسانی هستیم که استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم، اما استصحاب عدم نعتی رو جاری میدونیم. پس استصحاب عدم تزکیه عدم ازلی نیست، عدم نعتیه. این مطلب اول. اما حالا این استصحاب جاری یا جاری نیست، یه اختلافیست بین فقها. و اون اینه که اون حیوانی که مثلا اون حیوان حلال گوشتی که اکلش حرامه، حیوانیست که لم یزکه یا حیوانیست که میته هستش؟ این اختلافه که کدوم حیوانه که حلال گوشتیست که اکل لحمش جائز نیست، میتش اکلش لحمش جائز نیست، یا غیر مزکاش اکل لحمش جائز نیست. مثلا گوسفندی که زهاق روح شده، وقتی اکلش جائز نیست که میته باشد، یا وقتی اکلش جائز نیست که غیر مزکا باشد. فرق بین میته و غیر مزکا چیه؟ دقت کنید اینها به لحاظ موردی با هم تساوی هم. یعنی هر حیوان غیر مزکایی چیه؟ میته است. و هر حیوان میته ای چیه؟ غیر مزکاست. هر حیوان غیر مزکایی میته است. و هر میته ای چیه؟ غیر مزکاست. منتها به لحاظ عدم تزکیه و میته، اینا دوتا عنوان متفاوتن. چطور دوتا عنوان متفاوتن؟ میته یک عنوان وجودی است، عدم تزکیه یک عنوان عدمی است. یکی عنوان وجودی است و یکی عنوان عدمی. این عنوان وجودی یا عدمی کجا ثمرش پیدا میشه؟ تو استصحاب فقط ثمرش پیدا میشه. خب میگم این حیوان کدوم حیوان؟ همین حیوانی که مثلا نمیدانم تزکیه شده یا نه، یک زمانی میته نبود، بعد نمیتونم میته شد یا نشد. احتمال میدم بعد میته نشده. کی میته نشده؟ وقتی که تزکیهش کرده باشه. وقتی که تزکیه کرده باشن دیگه میته نشده. نمیدانم میته شد یا میته نشد، استصحاب میگه میته نشد، وقت نتیجه میشه پاک. پس اینه عنایت کردیم. پس عنوانی که موضوع نجاست میته هست یا عدم تزکیه هست، کدوم یکیه؟ این باید استظهار از روایاته، یعنی این رو ما نمیتونیم همینجوری، بحث عقلی نیست. از روایات چی استظهار میشه که شارع میتر اعتبار نجاست کرده برش، یا حیوانی که لم یذکر برش اعتبار نجاست کرده؟ دقت کنید حیوانی که لم یذکر با حیوان میته در خارج همیشه با هم یکی هست، تساوی نسبتشون. اما در مقام جریان و اجراء اصل اثر داره. از روایت استفاده میشه که بعضی ها فرمودن میته موضوعه، بعضی ها فرمودن حیوانی که لم یزکه هستش. سید از این دسته دومه، سید از دسته دومه. لذا اگر آنی جلد بود و نمیدانم این جلد تزکیه شده یا تزکیه نشده، وقتی نمیدانم که تزکیه شده یا نشده، استصحاب میگه چیه؟ تزکیه نشده. استصحاب عدم تزکیه اثبات نمیکنه که این حیوان میته هست، این جلد میته هست. چرا اثبات نمیکنه؟ چون میشه اصل مثبت لازمه عقلیشه. کسانی که موضوع میته میدانند که خود ما هم از این دست هستیم و تبعیت کردیم، در اینجا در جلد هم همینه میگیم. شک داریم که تزکیه شده یا نشده، شک دارم که میته است یا میته نیست، استصحاب میگه میته نیست. این جلد یک زمانی میته نبود، یقیناً زمانی که زنده بود، یعنی وصف میتیت برش عارض نشده بود. بعد نمیدونم این موت عارض شد، اون موت در مقابل تزکیه، در مقابل تزکیه عارض شد یا نشد، استصحاب میگه نه من موت عارض نشد. لذا این وسائل چرمی که از کشورهای غیر مسلمان وارد میشه، حالا کفش باشه، کمربند باشه، کیف باشه، وسائل منزل باشه، تمام اینها محکوم به طهارت هست. از این جهت احتمال میدیم مثلا این کفشی که از چرمه و از یک کشور غیر مسلمان آمده احتمال تزکیهش میدیم، چون بسیاری از کشورهای غیر مسلمان پوست را از کشورهای مسلمان خریداری میکنن، بعد اونجا تبدیلش میکنن به چی؟ به وسائل چرمی. این کفل که از یک کشور غیر مسلمان آمده نمیدانم جلدیست مزکا یا غیر مزکا، استصحاب میگه این جلد میته نیست. این وجهش اینه که تمام اشیایی که از خارج آمده اینا پاکن. اما اگر خوردنی باشه، مثل گوشت، مثل مرغ، مرغی، گوشتی، ماهی مثلا از کشور غیر مسلمان آمده، نمیدانیم تزکیه شده یا نشده، اینجا دیگه نمیشه خوردش. چرا؟ چون استصحاب میگه تزکیه نشده. موضوع حرمت اکل چیه؟ عدم تزکیه است. موضوع نجاست چیه؟ میته است. لذا گوشت هایی که از کشورهای غیر مسلمان آورده میشه، میشه بهش دست زد. یا حتی اگر این گوشت ها رو تو غذا بریزن، شما میتونید از اون غذا استفاده کنید منهای اون گوشت. دقت کردید؟ مثلا فرض کنیم پلو شوید باقلی آوردن، روشم گوشت گذاشتن. آره، شما میتونید اون برنجش رو کاملا استفاده کنید، فقط گوشتش نمیشه استفاده کرد. با این پیش فرضه که گوشت میدونیم از کشور غیر مسلمانی آمده و ضمناً اماره‌ای هم بر تزکیه نباید باشه. همین که در سوق مسلمین هستش، این خودش اماره بر تزکیه است. حالا اگر فرض کنیم که ما رفته باشیم به یک کشور غیر مسلمان، این غذاهایی که میارن گوشت داره، از خود اون غذا میشه استفاده کرد. غذایی که درش اجزاء گوشتی نباید باشه. که چی؟ بله، از روایت استفاده شده که شارع مقدس میته را قرار داده. آره، اینه. نه، اینه توضیح دادن در جای خودش. این عرفی هستش. این میته را به این جهت میگیم نجسه. پس بنابراین این فرمایش سید را ولو از جلودم باشه فرق نمی کنه. فمحکومتون به طهاره. بله؟ نه، بین این که ما در استظهار از ادله گاهی وقتا یه نکات ریزی هست در استظهار از ادله دیگه عرفی نیست، چون احتمال میدیم که راوی تقریبا نقل به معنا کرده باشه. اما گاهی وقتا نه، قرینه هستش که اینجا که خود میته آمده، یعنی امام وقتی میفرماید میته فرق میکنه با اون شخص عامی. میته، ببینیم، میته یعنی حیوانی است که تزکیه نشده، زهاق روح شده و تزکیه هم نشده. این تعریف میته هستش. خب میخوایم ببینیم شارع وقتی اعتبار نجاست رو کرده، گفته ان میتتو نجستتون یا الحیوانی که لم یزکه نجستون، کدوم یکی رو گفته؟ و در استصحاب ظاهر میشه لازمی چند سال پیدا شده باشه، ولی همین دیروز پیدا باشه فرق بله، ولی استصحاب حکم شرعی باشه زمان پیدا شدنش مهم نیست. چرا؟ یک وقت خصوصیت های هستش که انسان مطمئن میشه که این تعبیر تعبیر از کلام امام بوده یا به همین مضمونی بوده که مفید همین معنا بوده. نه، اونجا اثر نداره. بازم میگفتیم موضوع میته است، اما اثری نداره. فقط تو استصحاب اثرش پیدا میشه. هذا تمام الکلام در این مقدار بحث. الحمدلله رب العالمین.